الرحمن الرحیم بپردازم به سوالات جلسات گذشته. نوشتن قرون وسطایی را به طور کامل توضیح دهید و بفرمایید که چه قرنی را گویند و چرا همیشه از آن به بدی یاد می‌کنند. قرون وسطا منظور قرون تاریکی فکر بشر که به طور کلی زیر نفوذ کلیسا قرار داشت. تمام جوامع اروپایی و یک حالت تفتیش عقاید مستولی بود بر کلیه افراد و هیچ کس حق نداشت جز اون چه که کلیسا و پاپ و کشیش ها میگویند حتی فکر بکنه. قرون اولیه تا حدی آزادی فکر برقرار بود، بعد به قرون وسطا که رسید نفوذ کلیسا و پاپ در سر تا سر اروپا گسترش پیدا کرد و اون حالت جمود فکری و خشک اندیشی حاکم بر کلیسا مستولی شد بر کلیه جوامع اروپایی. حتی اگر کسی کوچکترین اظهار نظری خلاف رأی و اندیشه حاکم بر کلیسا ابراز می‌کرد، مستوجب احکام شدیدی مثل مرگ می‌شد. و حتما شنیدید موقعی که در علم نجوم یکی از دانشمندان کشف کرد که برخلاف باور موجود زمین به دور خورشید میگرده نه خورشید به دور زمین، چون اون موقع باور این بود که خورشید به دور زمین میگرده چون اینطور محسوس بود، و موقعی که این کشف کرد که زمین به دور خورشید میگرده چون این خلاف آنچه که بر کلیسا حاکم بود قلمداد شد، این شخص رو محکوم به مرگ کردن. به طور کلی این دوران رو میگن قرون وسطا، و موقعی دنیا از قرون وسطا خلاص شد که قیام کرد علیه این خشک‌اندیشی و دورانی به نام رنسانس آغاز شد که اولین قدم‌ها رو جوامع اروپایی در راه تکامل فکری گذاشتند و رسیدن به قرون معاصر. به طور کلی قرون وسطا یک اطلاق عام بر دوران تاریک اندیشی ناشی از استیلای افکار کلیسا و تاریکی فکر زعمای مسیحیت در اون دوران. دوران قرون وسطایی به همین علت که اونهایی که خلاف رأی حکام می اندیشیدند و اظهار نظر می کردند، اینها رو مجازات های سختی درباره شون اعمال می شد و این همینطور در افکار موند و به شکلی که امروز ما می بینیم به عنوان شکنجه های قرون وسطایی در فرهنگ ملل مختلف شکل پیدا کرد. این یک استعاره ای از اون مجازات های شدیدی که درباره افرادی که مغایر اندیشه های زمان می اندیشیدند اعمال می شود. سوال دومی هم برادر دارم که سازمان یونسکو چه سازمانی است و هدفش چیست؟ یونسکو یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحده که سازمان فرهنگیه تقریبا، یعنی مسائل فرهنگی در این سازمان مورد بررسی قرار میگیره و البته کشورهایی که در این سازمان عضویت دارند با در اجلاسی که تشکیل میشه میشینن و مسائل مربوط به آموزش و پرورش و فرهنگ ملت‌ها رو در اینجا به بحث می‌گذارن، توضیحاتی میدن و به اطلاع نمایندگان سایر کشورها میرسونن. قطعنامه‌هایی صادر میشه، مسائل بیشتر جنبه تربیتی و فرهنگی داره و البته کارگشایی چندانی در امور عالم نداره این سازمان. صرفاً یک حالت ظاهری حکم فرماست و اونچنان که تصور میشه قدرت اجرایی در این سازمان وجود نداره و عمدتاً کشورهایی که در حکم ابرقدرت ها هستند با نفوذی که دارند بر کلیه سازمان های بین المللی مقاصد خودشون رو در قطعنامه هایی که به تصویب میرسه میگنجونن و این رو به صورت قطعنامه های مورد اجرا برای کشورهای سایر کشورهای دنیا عرضه میدارن که البته هیچ کدومشون هم اجرا نمیشه. روی هم رفته سازمان اون چنان پر اهمیتی نیست که باری از روی دوش ملل دنیا برداره، بیشتر جنبه تشریفاتی داره. البته گاهی اوقات به صورت کمک‌های فرهنگی به کشورهای عقب مونده وظایفی رو به اجرا در میاره که اون هم البته چون زیر نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار داره طبیعیه که این کمک‌های فرهنگی هم چیزی نیست جز باز هم اشاعه فرهنگ دلخواه قدرت‌های بزرگ دنیا در کشورهای عقب افتاده، که البته میدونید اخیراً آمریکا از این سازمان خارج شد، به دنبالش انگلیس هم خارج شد و دلیلش هم این بود که دبیر کل این سازمان به حرف‌های اینا گوش نمی‌کرد و اون چی که اینها می‌خواستن در امور جاری این سازمان نمی‌گنجوند و اینها با غیظ و غضب از این سازمان خارج شد. البته من فکر میکنم این دوران موقت باشه و در تجدید انتخاباتی که صورت بگیره با اعمال نفوذی که خواهند کرد مسلماً یک دبیر کل دلخواه خودشون رو خواهند گماشت و بعد دوباره آمریکا و انگلیس باز خواهند گشت. این به نظر من طبیعی و انجام خواهد شد. سوال نوشتن کشورهای جهان سوم یعنی چه و چه کشورهایی را جهان سوم میگویند؟ اصولا لفظ جهان سوم از یکی از تئوری‌های ماو سرچشمه میگیره، رهبر انقلاب چین، که او برای اهداف مبارزاتی که علیه شوروی داشت، چون شوروی و حزب کمونیست اون کشور جهان رو به دو بلوک تقسیم کرده بود، جهان سوسیالیسم و جهان سرمایه‌داری، و معتقد بود که جهان سوسیالیسم در حال تضاد با جهان سرمایه‌داری، ماو به خاطر اینکه خودش رو در کنار شوروی قرار نده و جزء جهان سوسیالیسم ناچار نشه با شوروی تشریک مساعی بکنه در مبارزه علیه سرمایه‌داری، اومد تئوری جدیدی ابداع کرد که معروف به تئوری سه جهان، جهان رو به سه قسمت تقسیم کرد. جهان اول گفت جهان ابرقدرت هاست که شامل آمریکا و شوروی، آمریکا رو کشور امپریالیسم و شوروی رو کشور سوسیال امپریالیسم لقب داد. جهان دوم رو جهان بینابینی شامل اروپا و کانادا و ژاپن قلمداد کرد و گفت با جهان دوم میشه کنار اومد، اینها اونقدرها حالت استیلاجویانه مثل جهان اول ندارن، و جهان سوم کلیه کشورهای در حال مبارزه با امپریالیسم که شامل تمام کشورهای عقب مونده جهان بودن و خود چین قرار داد. و این لغت جهان سوم که ما میگوییم منبعث از همین تئوری ماو هست که گفت اولین وظیفه جهان سوم مبارزه با امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم یعنی شوروی. به این ترتیب وقتی ما میگوییم کشورهای جهان سوم، در حقیقت از یکی از ابداعات ماو پیروی کردیم که کلن نمیتونه پیروی صحیحی باشه، چون ما پیرو ماو نیستیم و نمیبایست از ابداعات او پیروی کنیم، ولی خب چون لغتیه که خیلی گستردگی داره و اکثرا مورد استفاده قرار میگیره، به نظر بنده به کار بردنش هم چندان عیبی نداره و اتهام پیروی از ماو رو به کارگیرندش اطلاق نمی کنه. نوشتن بفرمایید چرا امام مدت مدیدی اظهار نظر درباره ادامه جنگ نفرمودند، ولی در روز تولد حضرت رسول نظریاتشان را در مورد جنگ بیان فرمودند؟ چرا امام این همه مدت چیزی درباره جنگ و ادامه آن نگفتند؟ خب البته لازم نیست که امام در هر نطقی که می کنند راجع به تمام مسائل اظهار نظر بکنند، و این نظری هم که این بار بیان کردند دلیل خاصی داشت و اون جوی بود که در جامعه به وجود اومده بود به وسیله یک عده دامن زده می شد که قصد از این جنگ چیه؟ آیا صرفاً براندازی یک حکومت فاسده یا دلایل دیگه ای داره؟ و اگر براندازی فقط صدام نظر ماست که این خدشدار میکنه اون قداست این جنگ مقدس رو، ما فقط این همه نیروی انسانی و تجهیزات رو از بین ببریم که میخواییم یک شخص رو از سریر قدرت به پایین بکشیم، این نمیتونه زیاد صحیح باشه. البته این جو زهرآلودی بود که اگر در جامعه اشاعه پیدا میکرد خیلی خطرناک بود، و امام که همیشه هوشیار و روشن هست، به خصوص اون چیزی که اکثرا به فکرشون نمیرسه ایشون پیشا پیش متوجه میشه، با اون بیانات خط مشی کلی رو روشن کردن و گفتن نه، به هیچ وجه از این جنگ منظور ما براندازی یک فرد نیست، بلکه ما هدف والاتری داریم و اون رفع فتنه در سراسر جهانه، و تازه این رفع فتنه رو هم در زمان حال نبایستی ما محدودش بکنیم، بایستی اونقدر پیش بریم تا مطمئن بشیم تمام ادوار منبعت که خواهد اومد درش فتنه رفع خواهد شد. و خب البته لازم بود و اون جو خطرناک میبایستی شکسته بشه. و امام هر بار که صحبت میکنند و نظریاتی ارائه میدن خیلی وسیع‌تر از اون محدوده‌ایه که ما تصور میکنیم. البته خیلی ها هستن در همون موقعیت متوجه نمیشن به اهمیت این کلام، ولی بعد از گذشت مدتی پی میبرند که چه نقطه نظرهای مهمتری مطرح بوده که امام بهش احاطه داشته و روشن کرده و در حقیقت ممانعت به عمل آورده از گسترش یک جو مسموم و شایعات غرض‌آلود که میتونست خطرناک باشه. البته یک حقیقتی رو باید در نظر داشته باشیم که آدم پر، کسی که پایه و مایه قوی داره، هیچ وقت زیاد حرف نمیزنه. اصولا حرافی زیاد مال آدم‌های کم مایه است. شما بهترین مثال بنی صدر، ببینید این بشر چقدر صحبت میکرد، در هر روز این چند جلسه در جاهای مختلف بحث میکرد، و این خودش مقدار زیادی اون اهمیت و ارزش شخص رو کاهش میده. انسان والا، منطقی، متین، فهمیده و آگاه با بایستی در موقعی حرف بزنه که لزوم حرف زدن وجود داشته باشه، لزوم اظهار نظر وجود داشته باشه، نه اینکه برای هر مسئله ولو مهمم هر روز بیاد در هر مجلسی بشینه و صحبت و اظهار نظر بکنه. سوال دوم همین برادر: به نظر شما اگر نام خلیج فارس به نام خلیج اسلامی مبدل گردد بهتر نیست، که به وسیله آن می توانیم جلوی دهان بعضی از کشورهای عربی از جمله عراق را بگیریم که می گویند ایران اسلامی با نجات پرستی فارسی خود را بر قومیت عربی مقدم و بالاتر می دارد. شما مطمئن باشید هر کاری بکنید اونها حرف خودشون رو خواهند زد. شما ملاحظه بفرمایید که ایران اومد شیر و خورشید خودش رو برداشت، سازمان هلال احمر به وجود آورد، یعنی یک چیز حقیقتاً عربی. کشورهای عربی میدونید هلال احمر داشتن، ایران جمعیت امداد رسانیش نام شیر و خورشید داشت، و موقعی که اصولاً سازمان صلیب سرخ جهانی به وجود اومد، چون علامت صلیب بود، کشورهای اسلامی زیر بار نرفتن و گفتن ما چون اسلامی هستیم نمیتونیم علامت صلیب رو بپذیریم به عنوان آرم این سازمان امداد رسانی. بعد از بحث‌های زیادی به این نتیجه رسیدند که کشورهای اسلامی به جای صلیب هلال احمر داشته باشن، صلیب سرخ در کشورهای اسلامی تبدیل به هلال احمر بشه. ایران که اون موقع در زمان سلطنت رضاخان بود، چون یکی از برنامه‌های استعماری در ایران پرورش افکار ملی‌گرایی بود، زیر بار این حرف هم نرفت و گفت ما چون خودمون رو جدا می‌دونیم از کشورهای اسلامی، هلال احمر رو هم نمی‌خوایم، ما خودمون شیر و خورشید سرخ داریم. و در نتیجه دنیا از نظر این سازمان امداد رسانی به سه شاخه تقسیم شد: یکی کشورهای صلیب سرخی، یکی هلال احمری، و تنها ایران این وسط شیر و خورشید داشت که هر سه تا هم حالت رسمیت داشت. ما بعد از انقلاب اسلامی میبینیم که شیر و خورشید رو برداشتیم و همون هلال احمر رو گرفتیم، یعنی در حقیقت خودمون رو به سلک کشورهای اسلامی در آوردیم، ولی باز محاذا میبینید که همون اراجیف کماکان برقراره و باز ایران رو فارسهای نجات پرست عنوان میکنند. پس ببینید اینگونه اعمال هیچگاه نمیتونه دهان معاندین رو ببنده. اونها به هر صورتی که هست بهانه میتراشند و برای ناسزاگویی و چسبندن انواع اتهامات از هیچ فرصتی کوتاهی نمی کنن. بنابراین ما اگر فردا هم بیایم خلیج فارس رو بگیم خلیج اسلامی، باز این مسئله تمام شدنی نیست، جز اینکه بیایم یک جنگ و مرافعه دیگری به وجود بیاریم، بهانه دست دیگر دشمنان بدیم و بیایند گروهی رو بسیج بکنن که این حکومت ضد ایرانه، مخالف ملیت، و باز جنجال دیگری رو ساز بکنه. همونطور که میدونید اوائل انقلاب یک عده از پانیرانیست ها را افتاده بودن پرچم ایران را آتش زدن و همه جای دنیا عنوان کردن که حکومت جمهوری اسلامی پرچم ایران را آتش زده چون مخالف ملیت. حالا اگر بیاد این حکومت این خلیج فارس رو که یک سابقه تاریخی داره و از هزاران سال پیش اسمش همین خلیج فارس بوده برگردونه و اسلامی بکنه، ممکنه به قول این برادرمون یه مقداری از تبلیغات صدام راجع به مجوس بودن و نمیدونم نژاد فارسی پرست بودن از بین بره، ولی در مقابل تبلیغات وسیعی از طرف رسانه‌های غربی شروع به بمباران میکنه که این حکومت مخالف ملیت، مخالف ایرانه، میخواد ایران رو از بین ببره، همه چیز رو نابود بکنه و یه گروه دیگری رو باز بندازه به جون این حکومت، و این در موقعیت فعلی اصلا صلاح نیست. نوشتن درباره دولت فعلی کوبا چه نظر دارید؟ نیرو فرستادن کوبا به افغانستان و به خون کشیدن هزاران مسلمان افغانی چه نظر دارید؟ نظر بنده واضحه. خب کوبا کشوریه که ناچار از شوروی، از خواست شوروی تبعیت بکنه، چون حیات و مماتش به دست شوروی. اگر شوروی حمایت خودش رو از کوبا برداره، در طرفت العینی این جزیره کوچک به وسیله آمریکا بلعیده میشه. جزیره‌ای که فاصله 150 کیلومتری با خاک آمریکا بیشتر نداره، ولی عوضش هزاران کیلومتر تا شوروی فاصله داره. در اون طرف دریاها چسبیده به آمریکا، و این ناچار حمایت شوروی رو همواره داشته باشه، وگرنه نابود میشه از سوی آمریکا. بنابراین وقتی که شوروی نیاز داره به کمک نظامی کشورهایی مثل کوبا، خب کوبا هم ناچار از تبعیت و باید نیروهای نظامیشو به کمک روس‌ها بفرسته، به خصوص اینکه در هجوم نظامی شوروی به افغانستان و خطراتی که شوروی رو از نظر همنژادی سربازانش با افغانی ها تهدید میکنه، میدونید رقم عمده سربازانی که در افغانستان پیاده شدن از جانب شوروی از تاجیک ها و ترکمن ها و ازبک ها و قرقیز ها و سایر نژادهای آسیای مرکزی بودن، که اینها تقریبا هم نژاد هستن با مردم افغانستان، و اینها نمیتونن اونطوری که باید و شاید بجنگن با مردم افغانستان، به خصوص که خودشون هم مسلمان هستن، و این ضعف سربازان مسلمان شوروی در به خاک و خون کشیدن مسلمانان افغانی برای شوروی نمیتونست زیاد خوشایند باشه. لذا بهتر دید که از سربازان کشورهای دوردست و اونها که هیچ قرابت و سنخیتی با مردم افغانستان ندارن استفاده کنه، که به همین جهت از کوبا، از کشورهای اروپای شرقی سرباز، تکنیسیان و فرمانده نظامی به افغانستان آورده و میاره و استفاده میکنه. باز همین برادر سوال کردن ورود افراد حزب منحله توده به افغانستان و کنترل ادارجات و دوائر مهم این مملکت، حتی رانندگان تاکسی در شهر کابل که ایرانی هستند، به چه علت است در حالی که مرز ما این همه دقیق کنترل میشه؟ خب طبیعیه وقتی که شوروی در افغانستان قصد داره حاکمیت خودش رو برقرار بکنه، از عواملی که سرسپردهش هستن استفاده میکنه، و چه بهتر که این عوامل همزبان باشن. حزب توده در ایران 40 سال سابقه داره، استخونداره از نظر سیاسی، از نظر تشکیلاتی، ولی کمونیسم در افغانستان آنچنان گستردگی نداره، تشکیلات چندان مستحکمی از سابق نداشته، عناصرش آنچنان قدرت تشکیلاتی ندارن. خب بنابراین از این افرادی که همزبان هم هستند با مردم افغانستان، چه بهتر که شوروی استفاده کنه، تحت عناوین مختلف اینها رو ببره به افغانستان و بگماره در مناسب گوناگون برای ادامه برنامه‌های نفوذی شوروی در افغانستان، که حزب توده عناصرش میتونن به خوبی در این جهت کارایی داشته باشن، به خصوص که بعد از انحلال حزب توده و مخفی شدن عناصر این حزب، خیلی راحت میتونه اینا رو فرار بده و ببره افغانستان، هم جانشون رو حفظ کرده، هم خدمتی بهشون کرده و هم از وجود اینها بهره برداری میکنه به نفع امیالش. البته اینه که هم نوشتم مرز دقیقا کنترل میشود، مرز خاکی هیچگاه قابل کنترل دقیق و 100% نیست، مگر اینکه سیم خاردار بکشن مثل مرزهای شوروی با سایر کشورها، توی سیمای خاردار برق رد کنن، دائم هر چند قدم به چند قدم نگهبان بگمارن و هزاران وسیله رو به کار بگیرن، نیروی انسانی عظیمی رو استفاده بکنن، مخارج هنگفتی بتراشن تا بتونن مرز رو کاملا و دقیقا کنترل بکنن. و حالا میدونید که در ایران یه همچین وضعی نیست و مرزهای ما وقتی میگیم دقیقا کنترل میشه، معناش جز این نیست که شاید مثلا هر 100 متر به 100 متر یه مأمور گذاشتیم و خب اون مأمور هم به هر حال آدمی زاده و نقطه ضعفی داره و نقطه ضعفش هم به راحتی قابل پیدا کردن و استفاده بردنه. بعضی ها با مسائل رفاهی، بعضی ها با پول، بعضی ها با شستشوی مغزی، به هر حال اون نقاط ضعف قابل استفاده است و میشه به راحتی مأموری که لب مرز ایستاده فریب داد و عناصر مورد نظر رو از مرز گذروند. برادری جزوهی به من دادن که نوشتن سوالهای سالهای قبل جمع‌آوری و آماده طبع است. من خیلی ممنونم از این برادر عزیز که زحمت کشیدن، در واقعا قابل ستایشه. البته اگر اجازه بفرمایید به بنده، من این رو ببرم مطالعه بکنم که بهتر تنظیم بشه و بعدن اگر طبع و تکثیر شد حداقل مطابق برنامه‌ای که امروز هست ارائه بشه خدمت برادران عزیز، و اگرم مطلبی قابل اضافه کردن بود اضافه کنم، و یا اگر غلط‌های نوشتاری به اصطلاح داشت تصحیح بکنم بعد بدم خدمتشون. و سوال دیگر، آیا شما راجع به شبه کودتایی که اخیراً کشف شده علی عهدت راوی اطلاعی دارید یا نه؟ نه من خبری ندارم، نمیدونستم، نمیدونم چی بوده شبه کودتا که کشف شده و من هیچ جام در این باره چیزی نشنیدم. نمیدونم اگر برادری که اینو نوشتن اطلاعاتی دارن، اطلاعاتشون در همین حد یک خبر دو سه کلمه‌ای یا اطلاعات بیشتری دارن. ضمناً هم نکته مهم اینه که در کشوری مثل ما و حکومتی مثل ما خیلی عجیبه که اگر هر لحظه توطئه ای علیهش تحقق پیدا نکنه، کشوری که تمام قدرت‌های جهانی با خشم و کینه به روندش نگاه می‌کنن و منتظر سقوط و از هم پاشیدگیش هستن، به نظر میاد که اگر قدمی بر ندارن و اقدامی در جهت سرنکونیش نکنن بایستی خیلی غیر طبیعی باشه و ما همیشه بایستی منتظر باشیم کودتا، شبه کودتا، گرفتاری های مختلف، اقدامات تروریستی، تخریب، آتش سوزی، ترور و این گونه مسائل در این مملکت اتفاق بیفته. دوم، سمینار مشدایان در تلاویو را توضیح ده. البته این رو خدمتتون عرض کنم که وقتی یک خبری در دنیا پخش میشه و روش تعبیرها و تفسیرهای گوناگونی گذاشته میشه و به خصوص خبرگزاری‌های غربی وابسته به استعمار روش تبلیغ میکنن، شما این خبر رو زیاد حقیقی ندونید. حالت مجازیشو ترجیح بدید. چون اگر واقعا در اسرائیل عده‌ای نشستن و راجع به خطرات انقلاب اسلامی بحث کردن و خواستن نتیجه‌ای به نفع خودشون بگیرن، چه احتیاجی دارن که این خبر رو منتشر بکنن؟ حکایت جریانی که میگویند اساس بیا مرا بگیر، من دزدی کردم برم تو خیابون داد بزنم که اساس بیا مرا بگیر. خب شما که قصد دارید با یک حکومت و انقلابی دشمنی بکنید و برنامه‌های خودتون رو در جهت ضربه زدن به اون مطالعه بکنید، چه نیازی است که اینو پخش بکنید؟ مگه این همه سمینار و کنگره محرمانه در دنیا تشکیل میشه خبرش رو خبرگزاری‌ها میدن؟ این همه صحبت میشه راجع به ضربه زدن به ایران و انقلاب اسلامی، کنفرانس های متعدد در آمریکا، انگلیس، شوروی، بین کشورهای مختلف در خود اسرائیل انجام میشه، خبرش رو مگه خبرگزاری ها میدن؟ پس چرا میان یک خبر به خصوصی رو بزرگ میکنن؟ یا مثال دیگری بزنم، همین خبر انتقال یهودیان کشور اتیوپی به اسرائیل چه نیازی بود که این منتشر بشه؟ و وقتی ما میبینیم منبع انتشارش خود اسرائیله، آیا کمی فکر نمی کنیم که یک مسئله دیگه پشت پرده هست؟ صرفا همین که یهودیانی از اتیوپی به اسرائیل منتقل شدن واقعیت قضیه نیست؟ چون اونها اگر بخوان این کار رو بکنن، خبرگزاری های جهان تمام در ید قدرتشون، و تازه این خبر از داخل خود اسرائیل نشت کرده بیرون و خود دولت اسرائیل این خبر رو پراکنده کرده. چطور ممکنه؟ یعنی اینقدر اینا شعور نداشتن که انتشار این خبر باعث عکس العمل در جهان اسلام خواهد شد؟ این گونه خبرها رو باید یه مقداری با احتیاط بهشون نظر کرد، احساس کرد که یک مسئله دیگری در پشت پرده وجود داره. حالا پشت پرده چیه؟ شما میدونید که اسرائیل یک کشوری به شدت متشتت از نظر افراد درونش، افکار درونش. در اونجا یک جامعه هست به طور کلی دو قسمتی و این دو قسمت ضد هم و دشمن هم. یهودیان آسیایی و آفریقایی در یک طرف و یهودیان اروپایی و آمریکایی در طرف دیگه. این دو قسمتی که در این جامعه وجود داره جدن به معنای خاص کلمه دشمن هم دیگه هستن و اگر فرصت پیدا کنن شکم هم دیگه رو پاره میکنن. اینقدر حالت عناد بین اینا هست. دلیلش واضحه، یهودیان آسیایی و آفریقایی اکثرا افراد بیمایه، بدون تخصص، نزولخوار، کسانی که در عمرشون فقط دنبال پول جمع کردن و مفخوری بودن. یهودیان اروپایی آمریکایی درست این خصیصه رو دارن، ولی همشون تقریبا یه تخصص و کارشناسی سطح بالایی رو دارن و اینها وقتی در یک جامعه وجود دارن نمیتونن، اصلا عقل قبول نمیکنه که اینها در یک سطح باشن. کسی که تخصص بالایی داره، یه دانش وسیعی داره، در یه رشته های واقعا کارشناسه، هیچ وقت نمیتونه از اون مزایایی که یه آدمی که در زندگیش فقط نزول خور بوده و کلا سر اینو گذاشته استفاده بکنه، یکسان استفاده بکنه. به همین جهت در این جامعه تفرقه به وجود میاد، این دو قطب نمیتونن همدیگر رو تحمل بکنن. یهودیان آسیایی و آفریقایی دائم در صدد هستن که امتیازاتی مثل یهودیان اروپایی و آمریکایی در اسرائیل به دست بیارن، مبارزه میکنن، و یهودیان اروپایی و آمریکایی دائم در حال مبارزه هستن که مبادا امتیازاتشون از دست بده. البته چون هیئت حاکمه و تصمیم گیرندگان اکثریت قریب به اتفاقشون از یهودیان اروپایی و آمریکایی هستند، لذا قوانین رو به نفع خودشون وضع کردن و امتیازات رو، حداقلش رو به یهودیان آسیایی و آفریقایی دادن، به طوری که در اونجا از هر 10 نفری که وارد دانشگاه میشه 1 نفرش فقط میتونه یهودی آسیایی آفریقایی باشه، که معروف به اشکنازی، یهودیان اشکنازی یعنی آسیایی و آفریقایی. 1 نفر، 9 نفر یهودی اروپایی و آمریکایی. در ادارات یک یهودی اروپایی، یک یهودی اشکنازی آسیایی آفریقایی نمیتونه مدیر کل بشه، یعنی میتونه در ادارات ترقی بکنه ولی هیچگاه به پست مدیر کلی نمیتونه برسه. مدیر کلی، معاونت، وزارت مختص یهودیان اروپایی و آمریکایی. اینها رو اکثرا به کارهای پست وامی دارن. در جبهه جنگ اینها رو به کارهای خطرناک میگمارن. اکثر کشدارهایی که اسرائیل میده در جنگ ها همین یهودیان آسیایی و آفریقاییه. رفتگرها، اینهایی که دکه‌دار هستن، فروشندگان جز، رانندگان تاکسی، رانندگان اتوبوس، مستخدمین، جاروکش‌ها، نظافتچی‌ها، اینها همه یهودیان آسیایی و آفریقایی هستند. ولی مقامات سطح بالا اکثراً متعلق به یهودیان اروپایی و آمریکایی. و شما مجسم بکنید که همین وضع چه تفرقه‌ای در جامعه به وجود میاره. و باور بفرمایید، اگر فقط 2 سال نه بیشتر اسرائیل رو راحت بذارن، یعنی هیچ اتفاقی برای اسرائیل نیفته، هیچ اختشاشی در مرزهاش به وجود نیاد، هیچ حادثه‌ای برای این کشور از نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی به وجود نیاد، در عرض 2 سال فقط، یعنی این کشور امن و امان باشه، همه به کار خودشون برسن، در عرض 2 سال این کشور از هم میپاشه، به علت همین اختلاف داخلی، به علت همین اختلافی که بین این 2 طبقه وجود داره. و میدونید اکثریت افرادم یهودیان آسیایی آفریقایی هستن از نظر تعداد، و اقلیت اروپایی آمریکایی. خب حکومت اسرائیل از این نقطه ضعف آگاه، چه کار باید بکنه؟ برای اینکه این حالت امنیت به وجود نیاد، مردم به خودشون نیفتن، براشون تشنج به وجود میاره. شما ناظر هستید سابق بر این که درگیری نداشت اسرائیل در جنگ، هر چند وقت به چند وقت یه تیاره اسرائیلی دزدیده میشد، میبردن به یک کشوری و یک جنجال 1 هفته‌ای و در داخل مملکت یک بسیج افکار عجیب، و مردم رو، ذهنشون رو متوجه میکردن به مسئله قومیت یهود و تبلیغات عجیب نجات پرستانه یهود، و تمام اون تفرقه ها از بین میره. شما وقتی دشمن مشترک دارین، هر چقدر با هم اختلاف داشته باشین با هم متحد میشید دیگه. ما اگر اینجا با هم هزاران اختلاف عقیده داشته باشیم، احساس بکنیم که از بیرون داره به ما حمله میشه، ما متحد میشیم. وقتی که احساس کنیم بیرون خبری نیست، دشمنی وجود نداره، بعد یخی هم دیگر رو میگیریم، اختلافاتمون رو میخوایم حل کنیم. عیناً حکومت اسرائیل از این مسئله داره بهره برداری میکنه. مسئله تشنج در مرزها، خب ما میدونیم که اکثر حکومت‌های همسایه اسرائیل جز اعوان و انصار آمریکا هستند، و این تشنج‌هایی که غالباً در مرزها به وجود میومد ناشی از خواست خود اسرائیل بود. خودشون میخواستن این تشنج‌ها به وجود بیاد تا با تبلیغات گسترده‌ای که به عمل میاد وحدت داخلی رو به وجود بیاد، و همیشه هم موفق بودن در ایجاد این وحدت و جلوگیری از این تفرقه. حالا وقتی که میاد روزنامه اسرائیلی و از مقامات داخلی اسرائیل مسئله یهودیان اتیوپیایی رو علم میکنن، شما ببینید چه بهره برداری تبلیغاتی در داخل خود اسرائیل میشه. اولا ایران، کشورهای اسلامی به شدت مخالفت میکنه. خب ما که خبر نداریم داخل اسرائیل چه خبره. اونجا روزنامه ها، رادیو ها یک تبلیغات گسترده ای رو شروع میکنن که اینها ادعای اسلامیت دارن اینها اولین درس اسلامیت که انسان دوستی از یاد بردن. ما یک مشت آواره گرسنه بدبخت رو نجات دادیم از فقر و فلاکت، اومدیم اینجا زندگی به اینا دادیم، تو اردوگاه نگه داشتیم، منظم و مرتب شکمشون رو سیر میکنیم. این مسلمونا میگن چرا شما انسان دوستی کردی؟ ببینید تبلیغات چجوری میشه و به شدت افکار رو تحریک میکنن علیه اولا کشورهای اسلامی و ثانیاً یک بسیج توده‌ای به وجود بیارن به طرفداری از این انسان دوستی حکومت اسرائیل. و این بسیج با اون متخصصینی که از نظر تبلیغاتی دارن طوری یک حالت وحدت فکری در یهودیان داخل اسرائیل ایجاد میشه که اون حالت گرفتاری هایی که براتون برشمردم به طور موقت فراموش میشه. این البته یک طرف قضیه. یا مثلا اسرائیل حمله میکنه به لبنان، در وهله اول قصدش ایجاد همین وحدت داخلی، ولی البته بعدن اتفاقی میفته و مواجه میشه با یک حرکت غیر منتظره از سوی شیعیان جنوب لبنان که گیر میکنه و اون محاسباتی که کرده بود برای این تشنج آفرینی ظاهری و بسیج توده‌ای در داخل مواجه میشه با یک حرکتی که حساب نشده بود و اسرائیل داخل یه لجنزاری میندازه که نمیتونه ازش در. سمینار موشدایان و یا کنفرانس هایی که راجع به این گونه مسائل تشکیل میشه اکثرا هدفش در وهله اول همون حالت رعب و وحشت رو در داخل اسرائیل به وجود آوردنه، فریاد و فغان که اسرائیل در خطره، اگر انقلاب اسلامی منطقه رو بگیره ما رو نابود میکنه، ای مردم اسرائیل تفرقه رو بذارین کنار با هم متحد بشه. وهله اول هدف بود. البته هدفهای دیگری هست که وجود داره، میترسن واقعا، ولی لازم نیست که تبلیغ بکنن، تو روزنامه هاشون بنویسن که ما سمینار تشکیل دادیم. شما مطمئن باشید قبل از این سمینار اینها صدها سمینار دیگه برای بحث پیرامون خطرات انقلاب اسلامی تشکیل دادن، نتایجی هم گرفتن و هیچ وقت هم اعلان نکرد. این اعلان کردن ها و سینه زدن ها و تبلیغ کردن ها همون هدفی که عرض کردم دنبالش. شما میدونید در اسرائیل این بحث ما یه ذره ممکن طولانی بشه، ولی فکر میکنم چون به اصطلاح بحث روزه بد نیست ادامش. اسرائیل هیچ چیز از خودش نداره جز نیروی انسانی، نه منبع ثروت داره، نه صنایع اونچنانی داره، نه تولیداتش اونقدر هست که بتونه دنیا رو بگیره، نه واقعا خاکش مال خودشه که افتخار بکنه ما این خاک زرخیز در زیر پامونه، اعتباری بهش نیست، خاک مال خودش نیست، غصب شده است. هیچ چیز نداره. تنها سرمایه اسرائیل نیروی انسانی، باید این نیروی انسانی رو هر طور شده حفظ بکنه ولو به انواع و اقسام حیل. نیروی انسانی چیه؟ مهاجرت یهودیان. یهودیان رو باید با تبلیغات از نقاط مختلف دنیا بکشون اونجا نیروی انسانی به وجود بیاره. شما اگر یک خونه ای رو غصب کردین یک نفر نمیتونی از عهده‌اش برین، هر چقدر اسلحه داشته باشین، هر چقدر پول داشته باشین و هر چقدر مزایای گوناگون برای قدرت بخشیدن به خودتون، ناچارید نیروی انسانی داشته باشین. 100 نفر داشته باشین تو نقاط مختلف اون منطقه غصب شده بگمارید تا دفاع بکنن و نگذارن که اینجا را دستتون بگیرن. اسرائیل احتیاج فراوانی به نیروی انسانی داره، آدم میخواد، آدم کم داره. فقط تنها حافظ این حکومت آدمه، باید هر طور شده آدم بیاره تو این مملکت به هر حیله‌ای که شده. یه مدت زیادی یهودیان ایرانی رو اینا تبلیغ میکردن میکشوندن اونجا و خب اینا بعد از که رفتن دیدن نه اونجا وضع بدتر از اینجاست، اونجا باید رفت کار کرد، سپوری و رانندگی و سبزی فروشی و اینجور کارهای شاق. بعد خبر دادن به همدیگه و یهودیان ایرانی دیگه عقب کشیدن نرفتن، چون گفتن اینجا وضع ما بهتره، ما پول نزول میدیم، دلالی میکنیم، دارو تقلبی میسازیم، بزازی میکنیم، کلا سر اینو میذاریم، زندگیمون بهتره، اونجا باید بریم زحمت بکشیم، فایده نداره. ولی همه که اینطور نیستن. اون هوش و فراست ایرانی رو کمتر کشوری داره. اونها اکثرا فریب همون تبلیغات رو میخورن و مهاجرت میکنن به اسرائیل. ولی تو این دو ساله اخیر بعد از گرفتاری اسرائیل در جنوب لبنان، میدونید نیروی انسانی عظیمی از اسرائیل تلف شد، چه مردند و چه کارایی خودشون رو از دست دادن. جوانی که توی کارخانه داره کار میکنه وقتی ببرنش به جبهه جنگ، یعنی در حکم مرده است دیگه، اون کارایی برای مملکت وجود نداره. و اینها ناچار شدن برای اینکه سلطه خودشون رو در جنوب لبنان حفظ بکنن و آبروشون نره، مقدار زیادی از نیروی انسانی خودشون منتقل کردن به جنوب لبنان و اینجا خالی مونده. حالا ناچارن یک نیروی انسانی دیگری بیارن جایگزین بکنن، با دو سه ماه تعلیمات نظامی اینا رو ببرن اونجا در قتلگاه جنوب لبنان، حداقل جوانای متخصص خودشون رو، اونهایی که کارایی داشتن، برگردونن سر کار اصلی. نیروی انسانی که تولیدات کاهش پیدا میکنه و تورم میره بالا. وضع دیگری که در اسرائیل به وجود اومده و همین جریان حمله به جنوب لبنان عامل اصلیشه، معکوس شدن مهاجرت. یعنی سابق بر این اگر بسیاری از ملل دنیا فریب میخوردن و میگفتن بریم در بهشت موعود، غیر از البته یهودیان ایرانی که زود فهمیدن و می رفتن به اسرائیل و خب ممکن بودم ادامه بدن و بمونن، بعد از این وضعی که در این دو ساله اخیر پیدا شد، تورم وحشتناک 1000%، جدا شوخی نیست. ساعت به ساعت میگن قیمت ها ترقی میکنه. چیزی که شما الان خریدین 10 تومن، یک ساعت بعد میشه 11 تومن و تا آخر شب میشه 20 تومن. این تورم وحشتناک این مهاجرت رو معکوس کرده. یعنی اگر سابق سالی 5000 نفر مهاجرت میکردن به اسرائیل، حالا سالی 5000 نفر از اسرائیل خارج میشن. و اینا که خارج میشن کیا هستن؟ ثروتمندا، رفاه طلبا، متخصصین، مغزای اندیشمند، اینا که حوصله ندارن تو اون جنگ و دعوا زندگی بکنن، تو وضع ناب سامان زندگی بکنن. کسی که چیزی بارشه میگه من که میتونم از تخصص خودم استفاده کنم، از ثروت خودم استفاده کنم، چرا نرم یه جایی که به من خوش بگذره؟ بلند میشن میرن به کشورهای اروپایی و آمریکایی. نیروی متخصص رو اسرائیل داره از دست میده و این خطرناکه براش. نیروی متخصص، حالا نگیم متخصص، همه آدمیزاد از اسرائیل مهاجرت بکنه، یعنی مهمترین عامل حفظ بقا اسرائیل داره از بین میره. و مثالی بزنم از نظر اهمیت نیروی انسانی برای اسرائیل تا توجه داشته باشید. میدونید موقع که صهیونیست ها به اصطلاح اومدن و تعیین کردن خاک فلسطین رو به عنوان کشور اسرائیل که ما باید در اینجا حکومت اسرائیل تشکیل بدیم، تعدادشون بسیار اندک بود. یعنی اعراب و مسلمان ها اکثریت فلسطین رو تشکیل میدادن و اینها چیزی تقریبا 5-6 درصد بیشتر اهالی نبودن یهودی ها. و اونجا یکی از دستورات اکید برای یهودی ها این بود که تا میتونین جمعیت خودتون رو اضافه کنید، تا میتونین. حالا این اضافه کردن جمعیت یا توالد و تناسل بود یا کشاندن بقیه یهودی ها به اسرائیل، که از نظر توالد و تناسل میدونین دستور بن‌گوریون اول نخست وزیر اسرائیل به دخترهای یهودی که شما فرصت رو از دست ندید، دنبال خانه و خانواده و شوهر و ازدواج نباشید، اولین جایی که رسید بچه دار بشید و نذارید هیچ وقت شکمتون خالی بمونه. یعنی پشت سر هم شما از هر کس که رسید حامله بشید، بذارید جمعیت بره بالا. میدونید طبق اصل دین یهود عامل تعیین کننده مذهب مادره در یهود، برخلاف اسلام و مسیحیت و بقیه که عامل تعیین کننده مذهب پدره، مادر نقشی نداره. اگر پدری مسلمان باشه، مادر هر دینی میخواد داشته باشه، فرزند به دین پدر میره. البته خب اسلام که میگه هیچ دینی نداره مگر اینکه خودش تحقیق بکنه و پیدا بکنه، ولی علل اصول فرزند یک پدر مسلمان رو ما مسلمان میدونیم، مگر اینکه بزرگ بشه و بگه من مثلا این دین رو قبول ندارم، یا مسیحیت. ولی یهود پدر هیچ نقشی نداره، عامل تعیین کننده مذهب در یهود مادره. برای همین شما میبینید که در یهودی ها سیاه پوست وجود داره. میدونید یهودی ها با غیر ازدواج نمی کنن اکثرا، و یک مرد یهودی هیچگاه، یا نمیشه گفت هیچگاه، اکثرا معزون نیست که زن غیر یهودی بگیره، اکثرا زن یهودی میگیره. خب به این ترتیب پس سیاه‌پوست از کجا اومده؟ به همین دلیله که زن یهودی اگر بره با یه مرد سیاه‌پوست ازدواج هم لازم نیست بکنه به هیچ وجه، طبق همون دستور بن‌گوریون رهگذری بوده، سیاه‌پوست بوده. خب سیاه‌پوستان میدونن از نظر قدرت جنسی خیلی فعالن، بچه به دنیا اومده سیاه‌پوسته، چون رنگ سیاه غالبه، فرزند سیاه میشه و این سیاه‌پوستا از همونجا هست. یعنی اون دستورات اجرا شده، دخترای یهودی هر جا که رسیدن فعلا تولد فرزند و افزودن به تعداد جمعیت یهودی براشون ملاک بوده، نه ازدواج و خانواده و مسائل. یه لطیفه هم تعریف میکنن، میگن یک نفر شنیده بود در اسرائیل فاحشه خونه های خیلی مجللی هست، رفته بود که هرچی گشته بود پیدا نکرده بود، بعد رفت پیش نخست وزیر اسرائیل گفت آقا من شنیدم اوصاف اینجا رو برای هرچی میگم پیدا نمیکنم. گفت بیا برم تا نشونت بدم. یه برج بلندی بود وسط شهر تل‌آویو، بردشون بالا، گفت بیا اونجایی که میخواستی اینا، یعنی تمام کشور رو نشون داد، گفت این همون جایی که میخواستی. به علت همین دستور میدونید دخترهای یهودی اسرائیل هیچ عبایی در به اصطلاح مقاربت با مردا ندارن، یعنی جزء دستور ملیشون، وظیفه ملیشون میدونن که به هر جا رسیدن، البته اگر مردی باشه خیلی خوش هیکل و فکر کنن که نسل قویه کلی به وجود میاد، خب البته اونو ترجیم. به این ترتیب یکی از راه‌های تکثیر نسل یهود همین همخوابگی دختران اسرائیلی با هر مردی که به دستشون رسید و خب البته مفیدم بوده، میدونید در مدت کوتاهی خیلی به جمعیت داخلی اسرائیل افزود. و دوم تحریک یهودیان به مهاجرت به اسرائیل که میدونید در جریان حکومت هیتلر در آلمان و اون موج یهودی کشی عامل اساسی بود در تحریک یهودیان به مهاجرت به اسرائیل. البته میگویند و من اطمینان دارم که این یهودی کشی هیتلر در آلمان خواست یهود بود، خواست صهیونیستا بود، چون شما به هیچ ترتیب دیگری نمیتونستید متخصصین یهودی، ثروتمندان یهودی، کارشناسان و افراد سطح بالای یهودی رو وادار بکنید که دست از زندگی مجلل و با آبروی خودشون در اروپا بکشند و برند به اسرائیلی که هنوز هیچی نداره، بیابون بیاب و علف، و زندگی کردن اونجا مشکله در اون زمان، زجر و زحمت میخواد، هیچی نداره. فقط عامل ترس بود، یعنی ترس هیتلری چنون تبلیغات شد دربارش گسترده در اروپا که اکثر یهودیای اروپایی از ترس هیتلر فرار کردن رفتن به اسرائیل. و این واقعا شاهکار صهیونیسم بود که هیتلری به وجود اومد و از وحشت هیتلر تونست عده کثیری از یهودیان کارشناس و متخصص را از اروپا بکشونه به اسرائیل و به این ترتیب باز به جمعیت اضافه کنه. بنابراین رکن اساسی حکومت اسرائیل نیروی انسانیه. بدون نیروی انسانی این حکومت از هم پاشیده است، هیچ موجودیتی نمیتونه داشته باشه، ولی کوشش در راه تأمین این نیروی انسانی به اون گرفتاری ختم شد، یعنی دو دستگی و تفرقه به وجود آورده و این دو دستگی و تفرقه هم هیچ چاره ای نداره. شما نمیتونید این یهودی که از ایران یا عراق یا لبنان یا کشورهای دیگر آسیایی میره به اسرائیل مهاجرت میکنه و هیچ تخصصی نداره، اونجا بهش مزایایی بدین که به همون متخصص یهودی که از لهستان اومد، از آمریکا اومد. این گرفتاری ایجاد میکنه و به خصوص در قوم یهود که میدونید مادیات برایشون ارزش اوله و معروفن، یعنی جزء تعالیم مذهبیشونه که میگویند طلاهای دنیا مال قوم یهوده و اگر طلا در دست غیر از یهود باشه از ما دزدیدن، باید هر طور شده ازش پس بگیر، حتی با کلاهبرداری، حتی با دزدی. این تعالیم مذهبیشونه، میگن طلاهای دنیا مال یهود و ما نژاد برتریم، ما باید طلا داشته باشیم و هر کجا دست هر کس طلا دیدین باید ازش بگیرید. اتفاقا کسانی که علاقمند هستن به مطالعه بیشتر راجع به شناخت یهود و صهیونیسم، توصیه میکنم کتابی هست به نام قوم من. این کتاب نوشته آبا ابانه، وزیر خارجه سابق اسرائیل و میدونید یکی از متفکرین حکومت اسرائیل، این شخص احتمال نخست وزیریش هم هست در اون کشور. آبا ابان در حد خودش دانشمندیه، 5 زبون میدونه، فارسی خیلی قشنگ بلده، عربی خیلی قشنگ بلده، سالها استاد زبان فارسی دانشگاه کمبریج لندن بود. خب مردی در حد خودش صاحب نظر. کتابی نوشته به نام قوم من که این کتاب ترجمه شد چند سال قبل، البته مشکل فکر میکنم الان پیدا کردنش مشکل باشه، به خصوص که الان در جو جمهوری اسلامی یک کتاب تبلیغی به نفع یهود و صهیونیسم اگر هم کسی داشته باشه در معرض نمیذاره، ولی اگر تونستید این کتاب رو مطالعه بفرمایید خیلی آشنا میشین به خصوصیات قوم یهود و فلسفه صهیونیسم که اینا دنبال چی هستن. به خصوص در این کتاب نکته که شایان توجه فراوانه به یهودیان توصیه میشه از نظر تعلیمات مذهبی که شما کوشش بکنید، اگر کوچکتری استعدادی در شما هست برید دنبال طب، طبیب های خوبی بشید و سعی بکنید در عالم طبابت به عنوان اطبای مخصوص سلاطین در بیان. این به خصوص دستور مذهبیشونه، به عنوان اطبای سلاطین در بیان. خب اون وقتا که تمام دنیا سلطنتی بود، یه رئیس جمهور به این صورت نبود، همه کشورها سلطانی بود. اطبای سلاطین در بیایید و از این طریق افکار خودتون رو به دربارها نفوذ بدید. ببینید تا کجا فکر کردن که از چه طریق وارد بشن، چون طبیب مخصوص سلطان کسیه که اثر نفوذی زیادی رو افکار شخص پادشاه همیشه داره، چون کسی که جانشو در اختیار شخص دیگری میگذاره قاعدتاً روح و روانش هم تحت تأثیر افکار اون شخص قرار میگیره. و چون طبیب در حکم حافظ جان پادشاه و سلطانه، پس میتونه به خوبی در افکار او هم نفوذ بکنه و از این طریق یهودیا اون اهداف خودشون رو از طریق دربارها و سلاطین اعمال میکنه. و خب ببینید این تا چه حد اهمیت داره موضوع که متوجهش بودم. بنابراین استفاده از این ماجرای انتقال یهودیان اتیوپی به اسرائیل در وهله اول برای حکومت اسرائیل، در این جو پرتشنجی که هم اکنون در داخل اسرائیل به وجود اومده و دم به دم به تعداد ناراضی ها افزوده میشه و وضع به صورتی در اومده که غیر از اشکنازی ها یا یهودیان آسیایی و آفریقایی، بقیه یهودیان هم از این وضع اسفبار اقتصادی ناراضی شدن و تصمیم به مهاجرت دارن، میتونه چقدر مفید واقع بشه. و به همین جهته که دولت اسرائیل یک چنین تبلیغات گسترده‌ای رو به راه انداخته و قصد داره به اهداف خودش برسه. البته ما نباید چون صرفا دولت اسرائیل خواسته از این موضوع بهره برداری تبلیغاتی بکنه خودمون رو کنار بکشیم و ساکت بشینیم و دست به اقداماتی نزنیم، به خصوص اینکه در این وسط یه چهره‌ای هم قابل افشا شدنه و بهره برداری‌های تبلیغاتی خوبی میتونیم بکنیم برای نشون دادن چهره واقعی یه شخصی مثل جعفر نمیری و حداقل تبلیغاتی که از سوی محافل ارتجایی عرب علیه جمهوری اسلامی هست و او رو عنصر اسلامی میدونن خونسا بکنیم. میدونید که جعفر نمیری اخیراً برای جلوگیری از نفوذ نهضت اسلامی به داخل سودان خودش پیش قدم شد و احکام اسلامی رو دستور داد در سودان به اجرا گذاشته بشه، البته با حالت افرادگری، برای اینکه اون قداست احکام اسلامی از بین بره در سودان، مثلا شلاق زدن و حد زدن و تنبیه و قصاص و مسائل مختلفی که بیشتر روبنایی هست و جلوه های ظاهری داره تا پایه و ریشه باطنی، اینها رو به اجرا گذاشت و خودشون رو یه مسلمون دو آتیشه قلمداد. این مسئله میتونه برای ما در جهت خونسا کردن تبلیغات جعفر نمیری مفید واقع بشه و حداقل در بین محافلی که تظاهر به اعتقادات اسلامی دارند و خودشون رو منادیان اسلام در دنیا میدونن، این حربه خوبی باشه برای اینکه نشون بده ما بیهوده حرف نمیزنیم. بنابراین لازمه که استفاده بکنیم. و درباره سمیناری هم که در اسرائیل بوده تذکر میدم خدمتتون، همطور که قبلا هم گفتم این سمینار دفعه اولش نیست، شاید صدها مورد تشکیل شده، حرفای بسیار پر اهمیت تری گفته شده و اون چیزهایی که در این سمینار اخیر گفته شده به نظر من چیزهای ظاهری روبنایی بیمزه بیمحتوا بوده، حرفهای اساسی گفته نشده یا اگر گفته شده محرمانه بوده، در جای منتشر نشده و در حقیقت قصد همون تحریک احساسات عمومی بوده، وگرنه نقشه های اصلی در پشت پرده کشیده میشه در سمینارهای محرمانه با متخصصین گوناگونی که در دنیا وجود دارن، میان اونجا و بحث میکنن، اطلاعات خودشون رو مبادله میکنن و به خصوص از بین ایرانشناسان گوناگونی که در اروپا و آمریکا هستن خیلی استفاده میکنن، اونهایی که نقاط ضعف جامعه ایرانی رو بهتر میشناسن از اینا بهره گیری میشه و اون چه که منظور و هدفشون ره به صورت برنامه عرضه میکنن تا به اجرا بگذارن. بنابراین یک بار دیگه تکرار میکنم، شما وقتی خبری در دنیا منتشر میشه، همونطور که سال گذشته در بحث تحلیل سیاسی گفتم، اول ببینید منبع خبر چی. منبع خبر شما رو راهنمایی میکنه که مقدار زیادی از واقعیت‌های خبر رو درک بکنید. وقتی منبع خبر خود اسرائیله، آیا این احمقانه نیست که یک حکومتی بیاد نقشه های علیه جاهای دیگه بکشه و خودش هم افشا بکنه که بله ما داریم نقشه میکشیم؟ این واقعا جز از یک احمق است، کسی دیگه بر نمیاد و ما دل خوش بداریم که بله ما اینقدر مهم هستیم که اسرائیل میاد برای ما سمینار تشکیل میشه میده. البته یه مقداری واقعیت درش هست، ولی اونچنان نبایستی بها بدیم و جنجال درست بکنیم و اینو یک نوع حربه تبلیغاتی بدونیم برای خودم. ما فرصت بسیار کوتاهی داریم تا آخر جلسه، فقط اجازه فرمایید یه سوال دیگر رو مطرح کنم بعد بقیه بحث بمونه. بعضی از ائمه جمعه افرادی را به عنوان نماینده مجلس معرفی کردند، ولی آن افراد رأی نیاوردند و کسانی که مورد تایید امام جمعه نبودند رأی آوردند و اختلافاتی در این زمینه شروع شد. امام جمعه هم به عللی از آنجا حرکت کرد به سوی قم و الان نماینده سابق میگوید امام جمعه را باید من انتخاب کنم، نماینده‌ای که الان در مجلس هست ایشان هم میگوید من باید انتخاب کنم و تابع من باشد. درگیری های فراوانی در شهر شروع شده و گناه اینها به گردن کیست؟ مردم بیچاره چه گناهی دارند؟ این حتما مال یکی از شهرهای ایرانه که این درگیری ها بوده. من فکر میکنم در بسیاری از شهرها همین مسئله باشه و من باز حرفای گذشتم رو تکرار میکنم، از این درگیری ها، از این اختلافات نتر، اینها مفیده، اینها سازنده است. دنیای اسلام به خصوص تشیع تو 1400 سال همواره تمام علماش، تمام مجتهدینش با هم اختلاف داشتن. این طبیعیه، اصلا اختلاف نظر اصل و اساس این اجتهاد در تشیع. اگر اختلاف نبود بعد چرا ما چند تا عالم و مجتهد داشتیم؟ خب همیشه یک نفر بود، همه حرف اونو گوش می‌کردن. پس چرا کتب مختلف داریم، تفاسیر گوناگون داریم، رسالات گوناگون، هر کسی درباره یه مسئله اظهار نظر می‌کنه، یه عده پیرو اینن، یه عده پیرو اونن، یه عده از این تعبیر. این اختلاف نظره، اشکالی نداره. اختلاف نظر خودش سازندگی میاره، بحث و مجادله میاره. شما در طلبگی میدونید عامل اساسی پیشرفتتون بحثه، مباهله میکنید با هم، کتاب سر هم خورد میکنید، میگن فلانی خیلی باسواده، تا حالا 100 تا کتاب سرش خورد شده. این دلیل سواد و بینش شماست که کتاب پرت کردن طرفتون. پس این اختلاف نظر سازنده است، نترسید از اختلاف نظر. اگر بنا بود همیشه وحدت نظر باشه، من به شما قول میدم همون 1400 سال پیش علم قرآن شناسی هم از بین رفت و تموم شد. دیگه کسی دنبال قرآن شناسی نمیره. یه نفر میاد یه تفسیر مینوش، خب همیشه هم همونو قبول داشت. اختلاف نظرهاست که باعث رشد افکار میشه، علوم رو پیش میبره. در جامعه که اختلاف نظر نباشه، مردم جمود فکری میگیرن. همین که در این شهر مردم دو دسته میشن، یه عده میگن این امام جمعه خوبه، یه عده میگن اون امام جمعه خوبه، با هم میشینن بحث میکنن، مناظره میکنن، دلیل اقامه میکنن، اینها رشد فکری ایجاد میشه در مردم. اینا رو میکشونه به وادی سیاست. بینش سیاسی در مردم به وجود میاد. چرا میترسین از این اختلافات؟ این اختلافات هیچ اشکالی نداره. شما مطمئن باشید اگر بنی صدری نیامده بود و این اختلافات به وجود نیامده بود، مردم ایران آگاهی سیاسیشون امروز 1/100 اون چیزی بود که قبل. وجود بنی صدر برای ما نعمت بود. شاید بخندید به این حرف، واقعا نعمتی بود برای این جمهوری. شما حزب جمهوری اسلامی رو الان برید تو قم ببینید، پرنده توش پر نمیزد، یک نفر نیست. سایر شهرها برید هیچ کس. چرا نیست؟ برای با کسی اختلاف نظر نداره حزب جمهوری اسلامی. یه بنی صدر بیارین ببینید تمام مردم میرن تو حزب جمهوری اسلامی، هر روز میرن گوش میدن چی میگه، کی چه صحبتی میکنه، کی چه اعلامیه‌ای میده. حزب جمهوری اسلامی رشد میکنه، میاد بالا، مردم آشنا میشن. الان من روزنامه امروز دیدم مواضع خودشو اعلام کرده حزب جمهوری اسلامی. چند نفر از شما میخونید و به خاطر میسپرین که مواضع چیه؟ نیازی نداری، مواضعش هر چی هست همونی که داره میره جلو. ولی تا یه بنی صدر پیدا بشه همتون جزوه مواضع رو میخونید، به خاطر میسپرید برای بحث کردن. این رشد فکری به وجود میاره. از اختلاف نترسید، اختلاف سازنده است. و اینم براتون بگم، اسلام ثابت کرده همیشه در تمام مقاطع تاریخ بین علماش، بین اسلام شناسان همیشه اختلاف بوده، ولی موقعی که اختلاف به مرحله خطرناک رسیده با هم سازش کرد، یعنی متحد شد. بله، این آقا دو نفر نماینده اونجا، دو نفر امام جمعه که قرار منصوب بشن، اگر مسلمان واقعی باشن، این شرط باید ملحوظ باشه، اگر مسلمان واقعی باشن این اختلافات اشکال نداره، ولی در لحظه ای که بفهمن دشمن داره استفاده میکنه باید با هم متحد بشن، اختلاف رو بذارن کنار. این شرط اصالت اسلام در اینها اهمیت داره. بنابراین واهمه ما باید از این باشه که یکی از اینها مسلمان واقعی نباشه و قصد داره اینجا نفاق انگیزی بکنه، اون خطره. بله، اگر یکی از این افراد مسلمان نما باشه، ما باید وحشت بکنیم، باید پیداش بکنیم. وگرنه دو تا مسلمونی که اصالت داره افکار و اعتقاداتشون با هم اختلاف نظر دارن، هیچ نترسید، بلکه خوشحال باشید، خوشحال باشید که اینها دارن رو به سمت تکامل فکری پیش میرن. و این جای بسی خوشبختیه که مملکت، پیروان اسلام در این مملکت از حالت بی تفاوتی در میان. بی تفاوتی سم مهلک ماست. اگر همه کارها روند ثابتی داشته باشه، هیچ اختلافی به وجود نیاد، خب من میگم به من چه، آقای رئیس مجلس چی میگه، رئیس جمهور چی میگه، اون حزب چی میگه، این چی میگه، من کار خودم رو اجرا میکنم. بعد از یه مدتی بی تفاوت میشم نسبت به امور سیاسی و مملکتی و من یک عامل تخریبی خواهم بود. ولی وقتی اختلاف نظر باشه، میگم فلانی حرف زد، فلانی علیهش حرف زد، ببینم کدوم درست میگه. این مغز من دائم کار میکنه و من از اون حالت بی تفاوتی بیرون میام و این سازنده است. هیچ ناراحت نباشید، بلکه استقبال بکنید از اختلاف نظرها، ولی مواظب باشید که افراد منافق این وسط بهره برداری نکنن، وگرنه اختلاف نظر بین دو تا مسلمان اصیل همیشه خوبه و هیچگاه بدی نداره. خدا نگهدارتون تا جلسه بعد.